أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منهم جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألغينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. سوره مبارکه قاف که در مکه نازل شد، مثل سایر سور مکی عناصر محوری او همون اصول دین است. البته برخی از مسائل اخلاقی و حقوقی و مسائل عام فقهی را هم در بر دارد. در آغاز سوره یکی از حروف مقطع است به نام قاف. حروف مقطع در قرآن گاهی جزء یک آیه است، گاهی به تنهایی آیه است، گاهی حرف مقطع به قدری است که مجموعاً دو آیه را تشکیل میدهند. اونجا که جزء آیه باشد و خود آیه نظیر قاف و قرآن مجید است و تعبیرات دیگری که مثل صاد و قرآن ذی ذکر هست که اونجا هم همین طور است، یعنی صاد و قرآن ذی ذکر، صاد جزء آیه است. گاهی به تنهایی یک آیه است مثل نون، تاها، اینها، الف لام را، اینا به تنهایی یک آیه است. گاهی حروف مقطع به قدری است که دو آیه را تشکیل می‌دهد، نظیر سوره شورا که دارد حامیم، عین، سین، قاف. این حامیم یک آیه، عین، سین، قاف آیه دیگر. به هر تقدیر این حروف مقطع گاهی جزء آیه است، گاهی یک آیه است، گاهی دو آیه. و معنای حروف مقطع همان است، محتملات فراوان است که در آغاز سوره مبارکه بقره بهش اشاره شد. این سوره مبارکه سوگند، با سوگند به قرآن کریم شروع می شود، مثل یاسین و قرآن الحکیم، صاد و قرآن ذی ذکر. اینجا هم فرمود قاف الحمدلله و قرآن المجید که به قرآن مجید سوگند یاد میکنن، به قرآن حکیم سوگند یاد شد، به قرآن ذی ذکر سوگند یاد شد. سوگند در قرآن پیام‌های فراوانی دارد که یکی از برجسته‌ترین پیام‌ها همان است که سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی دارند. نظر شریفشون این است که قسم در قرآن که خدای سبحان سوگند یاد می‌کند، نظیر قسم بشر در محاکم نیست. قسم در محاکم در مقابل بینه است که انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، که مدعی بینه اقام میکند و منکر سوگند. اما طبق فرمایششون قسم در قرآن کریم که خدای سبحان سوگند یاد میکند به خود بینه است، نه در قبال بینه. یه وقت است یه انسان در یه فضای تاریکی به دیگری خبر میدهد که روز شد، شب تمام شد، روز فرا رسید. چون دلیلی ندارد سوگند یاد میکند. به فلان شی سوگند که الان روز است. یه وقت یه نابینایی در کنار یک بینا هست، یا یه کسی در یه اتاق تاریک هست، دیگری او را خبر می دهد که الان روز هست و سوگند یاد میکند، میگوید به این آفتاب قسم الان روز است. این به خود دلیل قسم خورد، نه در قبال دلیل. سوگندهای ذات اقدس اله در مقابل دلیل نیست، به خود دلیل هست. وقتی به قرآن سوگند یاد میکند که منشأ حکمت است، منشأ ذکر است، منشأ مجد است، معلوم میشود جامعه اگر بخواهد به حکمت برسد، به یاد حق برسد، به مجد و شکوه برسد، باید قرآنی فکر کند و قرآنی عمل کند. این اثر سوگند به قرآن است. امروز هم که 24 آبان است، سال روز رحلت مرحوم علامه طباطبایی است. خدا غریق رحمتش کند. البته همه علما از عنایت‌های ویژه ذات اقدس اله برکت اهل بیت برخوردارند، اما خب فرق می‌کند دیگر. این بزرگوار یه وقتی می‌فرمودند ما 14 نسل روحانی بودیم و خودشون نسل 14 بودن. اینا جز سادات طباطبایی بودن، از فرزندان وجود مبارک امام حسن مجتبی هستند. اینا ایشون بعد از اینکه بانک عمر فراوانی هم نداشت وارد تبریز شدن، هم با قرآن مانوس بودن، اون دوره 7 جلدی قرآن کریم که نوشته شد تفسیر قرآن به خود روایات بود که چاپ شده است در تبریز، رو مرقوم فرمودن. وقتی وارد قم شدن با یه دریای رو از سوالات و نیازهای اون روز روبرو شدن که در اون جلسه به عرضتون رسید، وقتی مرحوم علامه وارد قم شد دید که در حوزه قم از تفسیر و علوم قرآنی خبری نیست، چون که از علوم عقلی خبری نیست، چون که از علوم شهودی هم خبری نیست. این ستا کار را تو دستور خودشون قرار دادن. البته اینها را از خود تبریز شروع کردن. اون دوره 6-7 جلدی که در نوشتن قسمت مهمش مربوط به تبیین قرآن از منظر روایات بود. اما وقتی وارد حوزه پربرکت قم شدن، اون گفت نهنگم به که با دریا ستیزد، ز آب خورد ماهی خورد خیزد. تو شهرستون ها اونقدر سؤال قوی و اشکال قوی و پرورش مردان بزرگ کم هست. این حوزه هاست که یک اقیانوس هست مردان بزرگ تربیت می کند. اشکالات، سؤالات، مباحثات همه از حوزه های عظیم برمی خیزد. ایشون وقتی وارد قم شدن این کارها را از نو شروع کردن، یعنی اون دوره 6-7 جلدی که بخش تفسیر قرآن به روایات بود به صورت تفسیر قرآن به قرآن به صورت 20 جلد در آمد که ایشون اساره سوالها و اشکالها و نقدها و پرسشهای دوره مشروطیت را جمع کردن، جنگ جهانی اول جمع کردن، جنگ جهانی دوم را جمع کردن. همه اینها دریا سوال را به همراه داشت، اشکال را به همراه داشت. دین یعنی چه؟ حکومت یعنی چه؟ حق یعنی چه؟ حقوق متقابل دولت و ملت، حاکم و محکوم یعنی چه؟ وظیفه مردم در برابر حکومت چیست؟ حقوق زن چیست؟ حقوق ملی چیست؟ حقوق منطقی چیست؟ حقوق بین المللی چیست؟ همه اینها یه مش سوالات قوی و عمیق بود که نتیجه مشروطیت و جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم شد. این سوالهای انباشته در مشهد و محضر این بزرگ حکیم الهی قرار گرفت. ایشون در طی 20 سال این المیزان را تدریس کردند و مرقوم فرمودند، به این صورت در آمد. و اگر عمر پربرکتشون ادامه می داشت سوالات انقلاب اسلامی را هم پاسخ می دادند. که الان وظیفه حوزه در بخش تفسیر این است که به سوالات انقلاب اسلامی، معنای انقلاب اسلامی، دوام انقلاب اسلامی، روابط انقلاب اسلامی با جهان را پاسخ بدهد. این بزرگ حکیم در تبریز که بودند هم بحث‌های قرآنی داشتند که چند جلد چاپ شد، هم بحث‌های عرفانی داشتند. این رسالت الولایه را ایشون در تبریز مرقوم فرمودند که از قوی‌ترین رساله‌های عرفانی است. وقتی حوزه قم تشریف آوردن هم بحث‌های قرآنی رو توسعه دادن، هم بحث‌های عقلی را، هم بحث‌های شهودی را. بحث‌های عقلی را با تدریس حکمت مشاء و حکمت متعالیه که البته درس خارجش رو مربوط به حکمت متعالیه بود، این را چندین سال ادامه دادن. شاگردان خوبی هم به لطف الهی پروراندن و کتاب‌های خوبی هم نوشتن در این زمینه. تو بحث‌های عرفان در چهار دوره ایشون کار کردن. در تبریز اون رسالت الولایه را نوشتن. وقتی وارد حوزه علم شدن به محاکمه و داوری بین مرحوم سید احمد کربلایی و شامدسل غربی استادشون درباره همون شعری که مرحوم آخوند خراسانی مختصری توضیح دادن و بین علمین اختلاف نظر بود، چون یک طلبه خراسانی این شعر جناب فریدالدین عطار را خدمت مرحوم آخوند خراسانی برد که این فریدالدین که میگوید دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است، او ز سر ناید خود اونجا که اوست، کی رسد عقل وجود اونجا که اوست. این یعنی چی؟ چجور میشه خدا رو شناخت؟ چجور این آیه میگه خدا رو نمیشه شناخت؟ به چه معنا خدا شناختنی است؟ به چه معنا خدا شناختنی نیست؟ این رباعی را که مال فریدالدین عطار است و به قول شیخ محمود شبستری که مرا از شاعری خود آر ناید که در صد قرن چون عطار ناید. شبستر هم مالم اطراف تبریز است که بزرگانی هم از اونجا برخواستن. این شیخ محمود شبستری مال همون منطقه است و میگوید مرا از شاعری خود آر ناید که در صد قرن چون عطار ناید. این طلب این رباعی را برد خدمت مرحوم آخوند خراسان رضوان الله علیه. مرحوم آخوند یه چند سطر معنا کردن، فرمودن فراغتی بیش از این نیست، فرصتی بیش از این نیست، مشغول هم مرجعیت و تدریس فقه و اصول بودن. این طلب سوال را آورد خدمت مرحوم استاد احمد کربلایی، ایشون یه جور معنا کردن. خدمت مرحوم هاشم بسر غربی یه جور معنا کردن. این معانی و تفسیر خیلی هماهنگ نبود. مرو و خود خراسان رضوان الله علیه عذرخواهی کردن، همون یه پاسخ چند سطری رو کافی دونستن. این طلبه نوشته مرحوم آشرام دسین رو آورد دوباره خدمت مرحوم استاد احمد کربلایی، ایشون رد کردن. نوشته مرحوم استاد احمد کربلایی رو آورد خدمت مرحوم آشرام دسین غربی، ایشون رد کردن. این تضارب آرای رساله پربرکتی رو تشکیل داد. این رساله مکاتباتی بود بین مرحوم استاد احمد کربلایی و شمتن غربی و اینها. مرحوم علامه طباطبایی به عنوان داوری مقطع دوم بحث‌های عرفانی خود را در قم شروع کردند. مقطع اول تبریز بود که رساله الولایه نوشتند. مقطع دوم تدریس عرفانی و مکاتبات عرفانی را در جمع خواص بین این دو بزرگوار به عنوان حکم و داوری محاکمات نشتن. اون وقت هنوز ما قم نیامده بودیم. ایشون تو 1115 تبریز بودن تا 25، از 25 وارد قم شدن. وقتی وارد قم شدن این کار را شروع کردن. وقتی این بخش تموم شد، فلسفه را که شروع میکردن، بخش پایانی جلد دوم اسفار که مسئله وحدت شخصی است، اون را در درس خارج فلسفه مبسوطاً بحث کردن که ثابت کنن آیا هستی وحدت تشکیکی است یا وحدت شخصی. چندین جلسه طول کشید درس خارجشون، البته اونم خصوصی بود. این مقطع سوم بحث‌های عرفانی ایشون بود. مقطع چهارمشون تمهید القواعد را شروع کردن در جمع خواص که بحث‌های عرفانی بود. این مخصوص شب‌های پنجشنبه و جمعه بود. البته بحث‌های جلد نهم اسفار را ایشون هر روز عصر را می‌گفتند در منازل اشخاص. به قدر این جلسات مستور و مخفی بود که فقط چند نفر مشترک بودند بین جلسات شب‌های پنجشنبه و جمعه و جلسه جلد نه اسفار که بحث معاد است. برخی ها که در شبهای پنجشنبه جمعه شرکت میکردن خبر نداشتن که عصرها هر روز بحث معاد هست. برخی هم که تو بحث معاد شرکت میکردن خبر نداشتن که شبهای پنجشنبه جمعه تمهید القواعد است. مرحله تمهید القواعد تمام شد. این دوران چهار مرحله‌ای عرفانی مرحوم علامه پایان رسید. بعد شروع کردم به تدریس چند جلد بهار که در آخرین دوره 5-6 جلد بهار را تدریس کردن که بعد رحلت کردن. این اساره ادوار پنجگانه عرفانی ایشون و ختم شد به مسئله تفسیر و شرح 5-6 جلد بهار مرحوم مجلسی. و عقیده ایشون این بود که اگر روایتی معتبر باشد و از معصوم سلام الله رسیده باشد، همونطوری که قرآن کریم کتابی است که لا یمسه الا المطهرون، پیام معصوم، درس معصوم، قول معصوم هم چیزی است که لا یمسه الا المطهرون. و توفیقی که نصیب ایشون شد همین جزء کسانی بود که شاگردان اهل بیت بودند که اونها مطهر بالاصل بودند به عنایت الهی، اینا مطهر به تبع بودند، جزء افراد طاهر بودند. اصلا به این فکر نبودم. گاهی عرض می شد که مرحوم علامه گرچه رو زمین زندگی می کرد، تو قم زندگی می کرد، در این زمان زندگی می کرد، ولی تو دنیا زندگی نمی کرد. یه بحثی وجود بارک هست امیر دارد که شما فرزندان آخرتید، از اونجا آمدید، بچه های آخرت باشید، کنون من ابنای الاخره. اون پیام نورانی سید شهدا سلام الله علیه که نامی برای بنی هاشم نوشت فرمود اما بعد که ان دنیا لم تکن و که ان الاخره لم تزر، این بیان هم اون خطبه نهج البلاغه است. فرمود شما میگید عراق آشوب است، فرونجا آشوب است، فرونجا آشوب است، من اصلا تو دنیا زندگی نمی کنم، تو زمین هستم اما من تو آخرتم. گویا اصلا برای ما دنیا نبود، ما همیشه اخروی فکر میکردیم. شما میگید حالا شام شلوغه، عراق شلوغه، کوفه شلوغه، فرنجا شلوغه، چی؟ اما بعد فکر اند دنیا لم تکن و که اند آخرت لم تزل. مرحوم علامه کسی با او زندگی میکرد میفهمید این تو زمین زندگی میکنه ولی تو دنیا زندگی نمیکنه. هرگز به فکر این بازی ها که کی آمده کی رفته، برای کی صلوات فرستادن، برای کی صلوات نفرستادن، هرگز به فکر کودکانه اینچونی نبود، اصلا تو ذهنش اینا نبود تا بگه بده یا خوبه. هرگز بچگی فکر نمی کرد تا بگه این بده یا خوبه. بعضی ها به این فکرن میگن این چرا این چه کاری بود کردی. خب این گویا فکر اند دنیا لم تکن. یکی از مراجع رضوان الله علیه که هم دوره ایشون در نجف بارها به من میگفت که این حرفا مال خود آقای طباطبایی، بارها به من میفرمود به اینکه من اساتیدش در نجف میشناسم، اون آقای صدر میشناسم، بادکوی رو میشناسم، کیری میشناسم، کیری میشناسم. اونها اینقدر نبودن که آقای طباطبایی داره، این حرفا مال خودشه. و بارها تکرار میکرد که این آقای طباطبایی انسان کامله، خدا هر دو را و حسایر مراجع را با اولیای الهی مشهور بکنه. این کارهای مرحوم آقای طباطبایی بود. اگه کسی این راه را برود ذات قدس الهی یرزق من یشاء. این فقط منتظر یه ظرف است، یه ظرف طاهر. شما اگر بخواید یه آبی تهیه کنید بدید که کسی وضو بگیره، تو ظرف آلوده که نمیریزید، یه ظرف پاک برن فرادن آب میریزن دیگه. اگر خدای ناکرده در قلب کسی یه آلودگی باشه، فرمود بر رجز فهجر. این گفتن هجرت برای همیشه است، همینطوره. جهاد هم برای همیشه است، همینطوره. حالا هجرت گاهی از مکه به مدینه، گاهی از مکه به حبشه به مانندیان است، گاهی از بدی به خوبی است. اون هجرت مستمر الی یوم القیامه و رجز فهجره. نه از مکه به مدینه بیا، از مکه به حبشه برو. فرمود از بدی هجرت کن. این هجرت دیگه. همونطور که جهاد الی یوم القیامه است، هجرت هم الی یوم القیامه است. و رجزه فهجر، از این منوبا، از این که ازماس که ازماس، از این بازی کودکانه هجرت کن. این همه علوم هست و ملائکه دادن و چطور ما ازش بحث نبریم. خب وجود مبارک هستمی هم بیاناتشون تو نهج البلاغه یا به صورت صحیفه سجاده امام سجاد سلام الله علیه در آورده. فمسلونی قبلا تفقدونی، اینا که با خودشون نبردن که، این حرفا رو گفتن و رفتن دیگر. فرمود هر چه از ما بخواهید میپرسیم. هیچ کس در دنیا پیدا شد دهن باز کند بگد هر چی میخواهید از من بپرسید غیر از این خاندان؟ شما در تاریخ خوندید، در تاریخ نوشتید، هیچ حکیمی، هیچ فیلسوفی، هیچ دانشمندی دهن باز کرد بگوید هر چه میخواهید از من بپرسید؟ برخی ها رفتن یه همچه حرف بزنن رسوا شدن دیگر. این فقط مال این خاندانه. بگوید به این که هر چه میخواهید از من بپرسید. سلونی قبلا تفقدونی فینی به طرق سماعی اعلم و منی به طرق الارض. خب این همه علوم هست، این همه معارف هست. و چارت شبهه باشه تو فضای حقیقی یا فضایی که خیبدی را فضای مجازی میدونن، کسی نتونه به اینها جواب بده. حرفها فراوان هست، علوم فراوان هست، ریخته هست، منده با جمع کرد. خب اگر این هست یه تواتبایی میخواد. قرآن کریم به احترات این ظرفیت دارد و میپروراند. بارها بردونتون رسید این سه بزرگوار هر سه معاصر هم بودند و از نجف برخواستند. این هر سه بزرگوار بالاخره جز طلبه های عادی بودن، یه قدری خوب درس خوندن، یه قدری خوب عمل کردن و مقدار زیادی به طهارت روح رسیدن. یکی شده اسم حسین حکیم، یه دوره فقه نوشته مستمسکش، یه کتاب قوی فقهی است. یکی شده علامه قدیر، علامه امینی، ولایت نوشته، کلام نوشته، القدیر یه کتاب کوچکی نیست. یکی هم شده علامه طباطبایی. اینا سه تا طلبه بودن که تو نجف درس خونده گردن. این فیض همون فیض است، این اهل بیت همون اهل بیتن، این نجف و قم همون نجف و قم است. اینا راه دارد دیگر، اینا که از آسمون نیامدن که. درست است مراجع دیگر هشتشون با اولیای الهی شاگردانش رو تقریرات فراوان نوشتن، اما خودشون دست به قلم بکنن کم بود. مرحوم حکیمی دور مستمسک نوشت، یه کتاب فقهی قوی است. مرحوم علامه امین اون کار کرده، مرحوم طباطبایی این کار کرده. خب اینا در همه عصر بودن دیگه، هر سه محصول عصرن دیگه، کنار هم هم بودن. الان هم میشه این کار کرد. عرض این است که یه مقداری انسان به زندگی ظاهری میرسه که نیازهای و تبشه بقیه فکر. اگر یه مقداری انسان این ظرفیت را باز کند و میریزن دیگر. این نور یغزه الله فی قلب مشاز همین دیگه. علم اصولا همین طوره. حقیقت علم نوره. غرض این است که امروز سال روز رحلت بزرگوار است. هشت ایشون هم با انبیا و الهی مثل همه هشت های همه انبیا و همه علما و صلحا و مراجع مازین و اینها پیشگام ما هستند، قدوه ما هستند و امام متقیانن که در قرآن اینها را فرمود وجعلنا للمتقین اماما. ما اگر به این حد نرسیم لااقل به اینها اقتدا میکنیم. این همت را ذات اقدس اله ما داد. فرمود شما همیشه سعی نکن دنبال رو باشی، چه عیب داره که شما امام باشی؟ همیشه سعی نکن به پشت سر کسی اقتدا بکنی. از خدا بخواه طوری باشه که عده زیادی از کتاب شما استفاده کنن. وجعلنا للمتقین اماما، خدایا اون توفیق بده که پاکان جامعه به من اقتدا کنن، فضلای جامعه کتاب منو بخونن. این که بد نیست. اگه بد بود که قرآن تصریح نمی کرد که مردان الهی حرفشون اینه. خب این عیب دارد که آدم بگد خدایا توفیقی بده من یک کتاب می‌نویسم که همه فضلا از کتاب من استفاده کنن. این عیب دارد. همه فضلا روش مرا بگیرن. این عیب دارد. وجعلنا للمتقین اماما. خدایا به دنبال کسی را افتادن که کمال نیست، اونم فضیلت دارد، اما من اگر خودم را نخواستم و کسی را نخواستم غیر از تو و آیات تو، اون وقت میشوم امام المتقین. این نمال انبیاست، نمال اهل بیت است، مال همه ما هست دیگه. فرمود اینا کسانی هستند که میگن قرة عین ما قرار بده، نماز را، تقوا را، این کارا را انجام بده، وجعلنا للمتقین. اونا که برشون سخت بود این حرف تفسیر کنن، میگفتن یه لامی تقدیر است، وجعلنا من المتقین اماما، چون اون هاضمهشون ضعیف بود که میگفتن مگر ما میتونیم امام المتقین باشیم؟ خب خیش را تعویل کن، نه ذکر را، خودت بیالا بیا، چه قرآن را عوض میکنی؟ قرآن این فرصت و این ظرفیت داد، فرمود به این که شما میتوانید به جا برسید. حالا کسی دایه اسمت که نداشت، که اون تو ذهن کسی هم نمی آید. همین دایه حکمت هست، دایه عدل هست، دایه عقل هست، دایه کمال هست، دایه طهارت هست. در باره مسجد قبا در قرآن امضا کرد و فرمود به این که اینها یحبون ان یتطهروا. این که نقص نیست، این که بد نیست، این قلوب هم نیست. فرمود در مسجد قبا کسانی رفت آمد میکنن که طهارت روح را دوست دارن، فیه رجال یحبون ان یتطهروا. این مسجد حسن عسکری قم که از قدیمی ترین مساجد این شهر است و به وجود بارک امام حسن عسکری وابسته است، احمد ابن اسحاق و دیگران اجازه گرفتن بالاخره این مسجد ساختن. در تلیعه مسجد در ورودش قبلا اینجا نوشته بود فیه رجال یحبون ان یتطهروا، این هم مسجد قبا نوشته بود. خب این که بد نیست، این هم که غلو نیست، آدم میخواد پاک باشد. سخن از عصمت که نیست، سخن از طهارت است. یعنی نه بیراه بره، نه راه کسی رو ببنده، نه تحت ولایت زید باشه، نه تحت ولایت امر باشه، اینجور نباشه، تحت ولایت قرآن اطرت هست. فیه رجال یحبون ان یتطهروا، این که بد نیست. اون وقت با کمال روح و شهامت میگیم وجعلنا للمتقین اماما. خدای اون توفیق را بده که ما یه قدمی برداریم که خوبان جامعه به ما اقتدا کنن. این نقص نیست. اگر کسی به اینجا رسید اونگاه بیش از گذشته شاکر است و اهل سجده. کسی که خدا اینا کرده خودش ببینه که دیگه اهل تقوا نیست، چه رسد به این که امام متقیان باشد. غرض این است که سال روز رحلت مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه است. ایشون بعض این که در نجف اون اول داشتن مقاطع گوناگونی در علوم عقلی داشتن، 4 دوره درباره عرفان داشتن، مقاطع گوناگونی درباره قرآن داشتن که قرآن بالاخره سالیان متمادی تا آخر خدمتشون بود و بخش نهاییشون هم تدریس چند جلد بهار بود که 8ش با قرآن اسرت. والحمدلله.